وقت تهران. درود بر شما شنوندگان گرامی، اینجا رادیو فرداست. در ادامه این بخش خبری، ابتدا دعوت میکنم شنونده چند خبر و پس از آن شنونده مجله دیدگاه ها باشید. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در بیانیه‌ای به مناسبت سالروز کشتار ارامنه به دست ترکای عثمانی این رویداد تاریخی را یکی از بدترین شقاوت‌های قرن 20 توصیف کرد و آن را حادثه‌ای هولناک خواند. با این حال رئیس جمهوری آمریکا برخلاف دوران مبارزات انتخاباتیش برای سومین سال پیاپی از به کار بردن عبارت نسل‌کشی برای این رویداد پرهیز کرد. هیئت داوران جشنواره تور اوستراوا در جمهوری چک از فیلم مستند ایران جنوب غربی تقدیر کرد. ششمین دوره جشنواره تور اوستراوا با موضوع محیط زیست و جامعه از 26 فروردین تا 2 اردیبهشت در شهر اوستراوا، سومین شهر بزرگ جمهوری چک برگزار شد. مستند ایران جنوب غربی به کارگردانی محمد رضا فرتوسی روایت آخرین ساکنان عرب در منطقه تالاب روبه نابودی هورالعظیم در استان خوزستان است. مرضیه نیکارا وکیل مدافع محمد سیف‌زاده فعال حقوق بشر و عضو مؤسس کانون مدافعان حقوق بشر اعلام کرد آقای سیف‌زاده در بازداشتگاه اداره اطلاعات ارومیه به سر می‌برد و وضعیت جسمیش نامناسب است. این مطلب حدود 2 هفته پس از انتشار گزارش‌هایی درباره ناپدید شدن آقای سیف‌زاده انتشار یافت. وکیل مدافع محمد سیف‌زاده در گفتگو با رادیو فردا اعلام کرد اتهام تازه‌ای که علیه وی مطرح شده اقدام علیه امنیت ملی از طریق خروج غیرقانونی از کشور است. این در حالی است که آقای سیف‌زاده در بازجویی‌ها و نیز در ملاقات با پسرش با رد این اتهام گفته است برای انجام کارهای تحقیقاتی به ارومیه آمده بود. وزیر خارجه ایران ابراز امیدواری کرد مسئولان مصری هرچه زودتر برای گسترش روابط دو کشور اقدام کنند. به گزارش خبرگزاری مهر، علی اکبر صالحی وزیر خارجه جمهوری اسلامی روز شنبه گفت طرف ایرانی پیشتر آمادگی خود را در این زمینه اعلام کرده است. آقای صالحی همچنین گفته است فشارهایی برای جلوگیری از گسترش روابط دو کشور وجود دارد. هفته گذشته رامین مهمان‌پرست سخنگوی وزارت خارجه ایران در واکنش به برخی خبرها درباره تعیین سفیر ایران در قاهره این خبرها را گمانه‌زنی و عجولانه خوانده بود. وزیر دادگستری عراق میگوید تصمیم قاطع دولت عراق این است که نیروهای سازمان مجاهدین خلق تا پایان سال جاری اردوگاه اشرف و خاک عراق را ترک کنند. حسن الشمری وزیر دادگستری عراق که به ایران سفر کرده روز شنبه به خبرگزاری مهر گفت نیروهای مستقر در اردوگاه اشرف پناهنده سیاسی یا تبعی عراق نیستند و از همین روی حق خروج از اردوگاه را ندارند. حدود 2 هفته پیش حمله نیروهای امنیتی عراق به اردوگاه اشرف بیش از 30 کشته و 300 تن زخمی بر جای گذاشت. آمریکا از اعلام آمادگی رئیس جمهوری یمن برای کنارگیری از قدرت استقبال کرد. در بیانیه کاخ سفید که شامگاه شنبه منتشر شد آمده است آمریکا از انتقال مسالمت‌آمیز قدرت که فضایی تازه برای مردم یمن به وجود می‌آورد پشتیبانی می‌کند. بیانیه کاخ سفید همچنین همه احزاب یمن را تشویق کرده است هر چه زودتر بر سر طرحی برای توزیع قدرت در این کشور به توافق برسند. در اینجا دعوت می‌کنم شنونده مجله دیدگاه ها باشید، کاری از همکارم مصدق کاتوزیان.
دیدگاه ها، عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. رهبر جمهوری اسلامی ایران روز شنبه در تازه ترین گفته های خود درباره ماجرای برکناری و ابقای وزیر اطلاعات دولت دهم این رویداد را کم اهمیت خواند، اما افزود هرگاه احساس کند از مصلحتی غفلت شده اقدام میکند.
طبق اصول بنا ندارم در کارهای دولت و اینها تصمیم های دولت وارد بشم. خب مسئولیت ها در قانون اساسی مشخص است، هر کس مسئولیتی داره، مگر اونجایی که احساس کنم یک مصلحتی دارد تفویض می شود. مثل این که تو همین قضیه اخیر اینجوری بود، انسان احساس میکنه یه مصلحت بزرگی داره مورد غفلت قرار میگیره، تفویض میشه. خب انسان وارد میشه که جلوه این تفویض مصلحت رو بگیره. این مسئله مهمی نیست، نظائرش هم اتفاق میفته، اما مخالفین، دشمنان بیرونی، تریبوندارهای بین المللی بوقهای تبلیغاتی از همین یک وسیله استفاده میکنن برای اینکه فضای تبلیغاتی رو شلوغ کنن.
کنارگیری حیدر مصلحی و ادامه فعالیت او در هفته گذشته از خبرسازترین رویدادهای سیاسی داخلی جمهوری اسلامی ایران بود. شامگاه یکشنبه 28 فروردین تنها ساعتی پس از انتشار خبر موافقت محمود احمدی نژاد با کنارگیری وزیر اطلاعات، برخی منابع خبری از مخالفت رهبر با این تغییر خبر دادند و در حالی که منابع خبری نزدیک به دولت از جمله خبرگزاری دولتی ایرنا تا نیمروز دوشنبه بر تغییر در سکان هدایت یکی از حساس‌ترین وزارتخانه‌های جمهوری اسلامی ایران پافشاری می‌کردند، حضور حیدر مصلحی در جلسه تودیع یکی از معاونان خود و انتشار نامه حمایت‌آمیز رهبر از ادامه فعالیت او بر ناتمام ماندن طرح تغییر وزیر اطلاعات صحه گذاشت. این همه ماجرا نبود. اصولگرایان منتقد دولت از لزوم تبعیت رئیس جمهور از نظرات رهبر گفتند، اما برخی از حامیان دولت استدلال کردند که همه نظرات رهبر حکم حکومتی و لازم الاجرا نیست. برخی آگاهان رسانه‌ای شدن این رویدادها را نمودی از شکاف در حاکمیت دوگانه جمهوری اسلامی ایران توصیف کردند. گرچه رهبر که پیشتر در جریان اختلاف اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و محمود احمدی نژاد دیدگاه‌های رئیس جمهور را به خود نزدیک‌تر خوانده بود، این بار هم وجود شکاف میان دولت و رهبر را رد کرد و به حمایت از خدمات دولت و رئیس جمهور پرداخت.
اونجایی که کار هست، حمایت ما هست، حمایت مردم هست. اونجایی که خدمت هست، اونجایی که تلاش هست و به حمدالله امروز هست، مسئولین دولتی هم حقاً و انصافاً دارن تلاش میکنن، هم اعضای دولت، هم به خصوص خود رئیس جمهور.
در برنامه این هفته دیدگاه ها این رشته رویدادها را با سه میهمان برنامه در میان گذاشته ایم. با احمد قابل، پژوهشگر دینی و فعال و تحلیلگر سیاسی منتقد دولت در ایران. در بلژیک علی مزرویی، نماینده اصلاحگرای اصفهان در مجلس ششم، و حسین قاضیان، جامعه شناس و پژوهشگر میهمان در دانشگاه سیراکیوز آمریکا. آقای احمد قابل، واکنش محافل منتقد و مستقل داخلی به خبرها درباره ابقاء حیدر مصلحی در سمت وزارت اطلاعات و حرفهای روز شنبه رهبر جمهوری اسلامی ایران و پیامداش چیه؟
در ارتباط با مسئله دولت و رئیس دولت با رهبری، دو تا تحلیل اصولا توی جامعه ایرانی وجود داشت. یکی این که معتقد بود تیم دولت و حامیانش این هستن که اندک اندک قدرت رهبری رو در جامعه کم کنن، بتونن بعد از مدتی حتی اگر بتونن ایشون رو کنار بزنن و جایگزین ایشون رو مثلا آقای مصباح قرار بدن. در برابر این نظریه وجود داشت که چون قدرت به گونه ای در اختیار ولی فقیه هست و ارکان اساسی قدرت در اختیار اوست، هر تیمی هم که بخواد در قدرت مشارکت بکنه جز با رضایت و عنایت رهبری ابدا توان حرکت و برنامه‌ریزی نداره. به نتیجه دور از چشم ایشون هیچ اتفاقی در کشور ظاهرا نمیفته و تحلیل اولیه رو تأیید نمی‌کرد. معتقد بود که اگر هم به صحنه‌های ظاهراً دید میشه برای اینکه دولت داره مستقلاً تصمیم‌هایی میگیره، اینها توافقات پس پرده‌ای رو داره که رضایت رهبری در اون جلب شده. حتی در اونجایی که گاهی وقتا ظاهراً مخالفتی با تصمیم ظاهری رهبری گرفته میشد، تحلیل ماجرا این بود که ظاهرش اینه ولی در باطن باز هم توافق وجود داره. مثلا در قضیه آقای مشایی که ایشون چند روزی حکم رهبری رو عمل نکرد، تحلیل این بود که این برای اینکه اهرم فشاری باشه علیه مراجع، آقای خامنه‌ای برای اینکه بتونه از مراجع امتیاز بگیره خودش دستور داده که فعلا اجرا نکنند و احاله کنند اجرای اون مطلب رو به اینکه مراجع به حمایت از دولت و حمایت از جریان انتخابات به میدون بیان. الان هم همین ماجرا هست. الان من یه سوءظنی رو میبینم در بین بعضی از نیروهای سیاسی که معتقدند اینها بازی‌هایی است که برای گرم کردن انتخابات و دو قطبی کردن فضا، اما در مجموعه درون حاکمیت هست. یه گروه هم هستن که نه، اون گروه اولیه میخوان اینها رو مستند قرار بدن برای اینکه درگیری هایی که صحبتشون میکردن جدی شده، منتها یه مقداری چینش قدرت ها متفاوت شده، چون آقای مصباح هم از تیم احمدی‌نژاد اینها جدا شده و به طرف آقای خامنه‌ای گرایش پیدا کرده. حالا تحلیل های خود رهبری رو که البته نمیشه ملاک برای قضاوت قرار داد چون یک سر ماجراست، ولی برخورد هایی که در این چند روز اتفاق افتاده میتونه قرائنی رو به دست بده برای تایید یکی از این دو دیدگاه.
ممنون آقای قابل. آقای علی مزروی، اختلاف نظر میان رهبر و رئیس جمهور درباره ابقای وزیر اطلاعات از قبیل اختلاف نظرها بر سر مورد مشخص یا ابعاد اختلاف از موارد مجزا فراتر میره؟
این اختلاف نظرها یا حالا برخوردهایی که اخیراً پیش اومده ناشی از یک بحث جدیتری هست که اینطوری بروز پیدا کرده. هرچند دسترسی ما به اطلاعاتی که منجر به این استعفا و برگشت شده هست، اما شخصا برداشت من این است که ناکارآمدی های دولت به قدری افزایش پیدا کرده که در درون دولت و هیئت حاکمه هم این واستاب پیدا کرده و باعث یه چنین برخوردهایی شده. در هر بعدی که ما الان عمل کرده دولت مستقر رو ارزیابی کنیم، این ناکارآمدی ها خودش رو نشون میده. خب این دولت فاقد مشروعیت هست و فاقد ثبات سیاسی هست و خب مسیری که جنبش سبز در این دو سال طی کرده خیلی جایی برای مشروعیت یابی این دولت نگذشته. در عرصه اقتصادی هم عمل کرده این دولت از ماهای آخر سال گذشته هم خواستن قانون هدفمند کردن یارانه را اجرا کنن، به صورت بسیار ناشیانه به نظر من اجرا کردن و کم کم داره آثار و پیامدهای منفیش در جامعه ظاهر میشه و نارضایتی ها را دامن میزنه. در عرصه سیاست خارجی هم که مجموعه راهی رو که دولت احمدی نژاد طی کرده کشور رو کاملا در یک بنبست خارجی قرار داده، به خصوص تحولاتی که در کشورهای خاورمیانه در حال وقوع هست و شاید میتوانست برای ایران یک فرصتی رو ایجاد بکنه، علانه داره تبدیل به تهدید میشه که مهمترینش هم نوع برخورد است که علانه کشورهای خلیج فارس و ایران پیدا کردن در سر مسئله بحرین. در این حال که بحرینی ها اکثریت شیعه هستند و چشم امید به ایران دوختن، ایران هیچ کاری نمیتونه بکنه و اگر بخواد دست از پا خطا کنه خودش رو مواجه با یک عکس العملی از طرف کشورهای خلیج فارس خواهد دید که میتونه بسیار بسیار فاجعه بار باشه. این ناکارآمدی ها هست که الان در درون و برون دولت رو تحت فشار قرار داده، اما احمدی نژاد چون میخواد هر بحرانی رو با یه بحران پاسخ بده و عملا به گونه از پاسخگویی فرار کنه، دست به یه چنین مانورایی میزنه. هرچند این مانور آخرش با یک عکس‌العمل شدید از سوی رهبری مواجه شده و عملاً میشود گفت که اون رو در یک تنگنایی قرار داده که سختم هست از اون تنگنا بتونه بیاد بیرون. ضمن این که مثل هر حکومت عرفی این برخوردها ریشه در برخی واقعیت‌ها داره، ولی در جناح حاکم فکر می‌کنم این بحث یه بحث خیلی جدی باشه و به تعبیری که آقای موسوی گفت یه نوع بازی زرگری هست برای اینکه در مقابل وضعیت موجود در جامعه ایران پاسخگو نباشه.
آقای حسین قاضیان، دو تا نظر رو شنیدیم، نظر شما چیه؟ اختلاف نظر و روشی اینجا هست میان رهبر و رئیس جمهور؟ اگر هست چرا؟ اگر نیست دلایلش چیه؟ تا چه حد میتونه جدی باشه در صورت اول؟
من حقیقتش تصور نمی کنم که این اختلافات که پیش میاد با توصیف بازی زرگری قابل تحلیل باشه، به دلیل اینکه هم توی خود آقای مزروی هم گفتن بخشی از این اختلافات یا اغلب اونها جنبه واقعی داره و ناشی از اختلافاتی است گاهی اوقات بنیادی تر و گاهی اوقات هم ناشی از تلاش است برای تصاحب سهم بیشتری از قدرت در اشکال فردیش و در اشکال جمعیش. بنابراین نمیشه اینو به یک تعبیر بازی زرگری دونست. از طرف دیگه اون نوع تحلیلی هم که تصور میکنن آقای احمدی نژاد یا تابع مطلق رهبری است و همه این اختلافات در بیرون رخ میده یا نشون داده میشه که اختلافی هست، یک نوع نمایشه ولی پشت پرده سازشی وجود داره، به نظر من نادرست هست. به دلایل مختلف میشه نشون داد و در جاهای متعدد. تحلیل مقابل این هم همینطور، یعنی اونی که تصور میکنه آقای احمدی نژاد کلا بیرون از فضای منیات خواستای رهبری میخواد اقدام بکنه و اصل نهاییش بر کناری ایشون هست، اونم اون زمانی که تصور میشد ایشون بخواد به سراغ آقای مصباح بره، که زمینه واقعی به نظر نمیاد داشته باشه در چارچوب موجود سیاست در جمهوری اسلامی. ولی از اون طرف دیگه میشه در عوض نشون داد که این اختلاف ناشی از این است که آقای احمدی‌نژاد اتفاقا یه سیاست اصولگرایانه در پیش گرفته، برخلاف سایر اصولگرایان که سیاستشون کاملا تابعیت بیچون و چراست از رهبری. در واقع اصولگرایانی که به این نام موصوف شدن اصولگرا نیستن، اونا فقط تبعیت میکنن، یعنی اصل یا اصولی وجود نداره که با اون اصل یا اصول تبعیت کردن یا نکردن از رهبری رو مورد سنجش قرار بدن و ببینن که آیا رهبری مطابق اون اصول عمل میکنه که ما از اون پیروی بکنیم یا خیر، بلکه در واقع یک نوع اشعری مسلکی سیاسی است. یعنی فرض کردن هر کاری که رهبری میکند کار درستی است و ما از اون پیروی میکنیم و این در واقع نفی کلی اصول هست، چون اصلی در کار نیست که مطابق اون اعمال رهبری سنجیده بشه و بعد از اون تبعیت بشه. در حالی که آقای احمد نژاد نمیگم که اصول گرایانه رفتار میکنه، ولی مطابق اصولی رفتار میکنه که رهبری رو میتونه به این آزمون اصول گرایی وارد بکنه. آقای احمد نژاد از تمامی قطرات حقوق قانونی که متصور هست در جمهوری اسلامی برای خودش استفاده میکنه و رهبری رو وادار میکنه که اتفاقا رفتار غیر اصول گرایانه و غیر قانونی در پیش بگیره، مثل همین ماجرای اخیر در وزارت اطلاعات. به تعبیر دیگه آقای احمد نژاد سعی میکنه بار هزینه های سیاسی و اجتماعی رو که رهبری در دولت های سابق به صورت پنهانی بر عهده نمی گرفته بر عهده او بیاندازه و این رو خیلی آشکار و روشن بکنه، من جمله در صدور حکم حکومتی. حکم حکومتی اخیر یک نوع حکم حکومتی غیر قانونی است، ولی آقای احمد نژاد با این شیوه‌ای که در پیش گرفت رهبری رو وادار کرد که هزینه این حکم حکومتی رو بپردازه، در حالی که رؤسای جمهوری سابق و دولت های سابق این رو در خفا و پنهان رفع میکردن و نمیذاشتن که این هزینه به دوش رهبری بیفته. حتی در دولت اصلاحات هم این وضعیت وجود داشت، یعنی وقتی آقای خامنه ای به عنوان رهبری میخواست وزیر اطلاعات رو نظر بده اینها همه در پشت پرده اتفاق میافتاد و بعد هزینه ها رو دولت تحمل میکرد.
آقای قاضیان اجازه میدین که بقیه رو بذاریم برای سوال بعدی، بقیه بحث رو بذاریم برای سوال بعدی؟ خیلی متشکرم میشم ازتون. آقای احمد قابل، رهبر روز شنبه گفت بنای دخالت در تصمیم های دولت رو نداره. الانم شنیدید آقای حسین قاضیان میگفتن بحثایی هست که آیا ابقای حیدر مصلحی در سمت وزارت اطلاعات توصیه بوده یا حکم حکومتی و اینکه رهبر میتونه وزیر منصوب کنه یا حق قانونی رئیس جمهوره که وزیران خودش رو عزل و نصب کنه. مسئله ارزش بررسی قانونی رو داره یا صرفا باید اینا رو تحلیل سیاسی کرد؟
ببینید، در جمهوری اسلامی از پیش عنوان شده از جانب اونایی که در رأس قدرت هستن، از جمله مجلس و قوه قضاییه، نگاهی که دارند اینه که رهبر فراقانونیه، یعنی قانون برای رهبری نیست. رهبر میتونه در بالای قانون اساسی هر تصمیمی که میخواد رو بگیره و اون رو به دیگران تحمیل کنه. عین این اتفاق مشابهش در زمان آقای خمینی هم افتاد سر نخست وزیری در دوره دوم ریاست جمهوری آقای خامنه ای. منتها اونجا نمایندگان مجلس جلوتر نامه نوشتن به ایشون و چون رأی تمایل هم باید مجلس میداد علاوه بر رأی اعتماد، خب یه شکل قانونی تری داشت. الان هم نمایندگان مجلس هم به احمدی نژاد نامه نوشتن و نظر رهبری رو تایید کردن که ظاهر قانونی این ماجرا هم تایید میشه که مثلا اونها موافق نیستن با تغییر وزیر اطلاعات. گرچه به هر حال اگر بخوایم با دقت حقوقی نگاه کنیم حرف درسته که این یک اقدام غیر قانونی است، ولی من سوالم اینه که آیا اصلا هر گونه رفتار فراقانونی از جانب رهبری خلاف قانون نمیشه ارزیابی بشه؟ من گمانم اینه که رهبر نمیتونه فراقانونی باشه و در بقیه جاها هم اگر ایشون اقداماتی کرده خلاف قانون و خلاف قانون اساسی بود. این یه طرف ماجراست. به لحاظ حقوقی ما این رو قانونی ارزیابی نمی‌کنیم، اما این داستان که ما بگیم احتمال این که اختلافاتی که پیش آمده جدی نیست اصلا وجهی نداره، یه مقداری به نظر من قضاوت عجولانه است. یعنی یک کمی باید صبر بکنیم. به هر حال درسته که درگیری‌ها در صحنه عمل حتی اگر بازی هم باشه پشت پرده اصل ماجرا میتونه خیلی جدی صورت بگیره. یعنی اگر برنامه‌ریزان که عمدتاً باید به اونهایی که بازیگر صحنه هستند خبر ندن که این بازی بناس بازی باشه و اونها جدی باید بگیرن قضیه رو، وقتی که اتفاقاتی که در بیرون میفته رو ما کاملا جدی میبینیم، یعنی بازیگرها دارن با هم درگیری جدی میکنند اما بازیگردانها خبر دارن که بناس این ماجرای سوری باشه و فقط برای اینکه یک مصلحت اهمی رو تحصیل بکنن. راه دیگری هم میشه برای تحلیل ها در نظر گرفت و اون این که ممکنه که ماجرای درگیری های اخیر بین خانواده اقتدارگرایان به خصوص با توجه به نزدیک شدن به انتخابات مجلس بر این اساس شکل گرفته باشه که بتونن صحنه خیابان رو از جنبش معترضان خالی کنن و یک نه جنبش اعتراضی جدیدی که کاملا کنترل شده است و سرنخش به دست رهبری است و میتونه با مدیریت خودش اون رو در گاه لازم کاملا مدیریت کنه با اون جایگزین کنن. حداقل به لحاظ منطقی میشه این احتمال رو نادیده گرفت، چون شرایط بین جناح اعتراضگرا با توجه به مشکلات عدیده‌ای که آقای مزرعی هم به اون اشاره کردن، چه در صحنه داخلی و چه در صحنه خارجی، میترسه برای حاکمیتی که در یک همچین چنبری از اختلافات و گرفتاری‌ها گرفتار شده که بیاد این ریسک رو بکنه که از اون طرف ماجرا قطعی سقوطش و پیروز نشدنش در صحنه گرفتاری‌ها. ولی اگر بتونه با این بازی که خسارت‌های قطعاً در بر خواهد داشت براش، اما خسارت‌های احتمالیه، یعنی به این معنا که نتونه کنترل کنه، این یک امر محتملی، میتونه این رو با اون جایگزین کنه و این امر به نظر من امر واقعی. اگر یه همچین تدبیری هم کرده باشن، کار درستی کردن اونها به حسب ظاهر، ولی اینکه حالا موفق بشن یا موفق نشن، اون در گرو آگاهی جناح رقیب و جناح معترض هست، اصلاح طلبان یا جنبش سبز ها، هر چی که اسمشون بخوایم بذاریم، اینها اگر این دقت نداشته باشن و از همین حالا همه این مسائل رو واقعا جدی بگیرن و اون احتمال دوم رو نادیده بگیرن، ممکنه سرشون کلاه بره توی ماجرا.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما دیدگاه@radiofarda.com.
آقای علی مزروی، هزینه و فایده تقابل و تنش برای رهبر و رئیس جمهور پیشاپیش انتخابات پیش رو چقدره؟ آقای قابل اشاراتی کردن، کدوم طرف این تقابل بیشتر سود میبره؟
ببینید، من البته خیلی مخالفت با حرفایی که دوستان زدن ندارم، ولی من فکر میکنم که الانه به یه نحوی تاریخ مصرف احمدی نژاد و دولتش داره به پایان میرسه و این دعواها بخشش به خاطر اینه که اونا احساس کردن که یه چنین اتفاقی داره میفته و احمدی نژاد عکس العمل نشون میده. مجموعه حملاتی که به آقای مشایی میشه، به نظر من خیلی آقای مشایی رو هدف نگرفته. اینو طرفداران آقای مشایی هم به صراحت گفتن که اینها چون نمیتونن به احمدی نژاد به دلیل ناکارآمدی‌هاش حمله کنن، اومدن فرد دوم رو به عنوان شاخص گرفتن و دارن حمله میکنن. ببینید، این دولت تا امروز با حمایت آقای خامنه‌ای سر کار مونده و اگر آقای خامنه‌ای حمایتش رو برداره و کوچکترین نشانه‌ای بده که دیگه موافق نیست، مطمئن باشید که مجلس هشتم اصولگرای همراه با دولت در ابتدا بلافاصله ایشون رو طرح عدم کفایت سیاسیش رو مطرح خواهد کرد و ساقط خواهد کرد. یعنی میخوام بگم کار به اینجا رسیده که به نظر میرسد که کار دولت احمدی نژاد تمومه. من تا آقای خامنه‌ای یک هزینه بسیار سنگینی رو برای روی کار آمدن این دولت پرداخته و به نظر میرسد هنوز فکر نمی‌کنه که برکناری این دولت میتونه اون هزینه ها رو بپوشونه و این حمایت اخیرشون هم من فکر می‌کنم در این چارچوب هست. ولی اگر این روند ادامه پیدا کند و بخشی از نارضایتی های مردم که الانه در رابطه با مسائل اقتصادی داره ظاهر میشه بیاد بیرون، خیلی دیگه روی موندن آقای احمدی نژاد هم پافشاری نخواهد کرد. اما اون بحثی که در رابطه با انتخابات و جناح‌سازی و اینکه فضای انتخابات گرم کننده اینا، هرچند الانه تا فصل انتخابات ما فاصله خیلی زیاد داریم، ولی واقعیتش این است که من فکر نمی‌کنم که این بحثی که اینا راه انداختن الان تو جامعه بگیره و بتونه تاثیرگذار باشه. انتخابات یکی از میدانهای آزمونی هست که من فکر میکنم جمهوری اسلامی رو با رهبری آقای خامنه‌ای به تنگنا خواهد انداخت، برای اینکه این بازی هایی که الان به تعبیر من بازیست، حالا به تعبیر دوستان جدیست، همین بازی ها و یا همین اختلاف و برخورد ها باز هم بیشتر مردم رو به خصوص معترضین رو در اینکه مخالفتشون با دولت کودتا اصولی بوده مصدتر میکنه و عمق نارضایتی ها رو بیشتر میکنه و به نظر من خیلی نمیتونن اونها روی انتخابات آتی سرمایه گذاری کنن از این جهت و قطعا انتخابات به یکی از بزرگترین چالش های پیش روی جمهوری اسلامی تبدیل خواهد شد.
آقای قاضیان، حالا حاصل این برخوردها به توصیف آقای علی مزروی در چه شرایطی میتونه به نفع توسعه سیاسی تموم بشه؟
اختلافاتی که پیش آمده از دو جهت میشه بررسیش کرد. یکی این که آیا این اختلافات در بالا، یعنی در قدرت سیاسی، نمایندگی میکنه از اختلافاتی که در جامعه میان مردم وجود داره یا خیر؟ یعنی آیا این اختلافات نشانگر و بیانگر تفاوت وزن و نزاعی هست که بین گروه های مختلف اجتماعی وجود داره و داره اونجا منعکس میشه یا خیر؟ البته به نظر من تا حدی این مطلب در اینجا صحت داره، اما این گروه اجتماعی که این طرفین اختلاف در اینجا نمایندگی میکنن گروه نسبتاً اندکی از مردم هستن که اولا زندگی سیاسی فعالتری دارن و بعد از لحاظ ایدئولوژیکی و عقیدتی گرایش‌های مشخصی دارن که اونا رو از آهاد مردم تا حد زیادی متمایز میکنه. بنابراین از این دیدگاه و برقراری یک نوع ارتباط ارگانیک بین جامعه یا جامعه مدنی و دولت نمیشه اون رو نشانه از رفتن به سمت توسعه سیاسی بیشتر دونست. به علاوه این اختلافات چون بیرون از نهادهای مستقر رخ میده و نمیذاره که اون نهادها رشد و گسترش پیدا بکنن یا اتفاقا تثبیت بشن، باز هم به نظر من کمکی به توسعه سیاسی ایران نخواهد کرد. ولی از این جهت که به هر حال این اختلافات در میان کسانی در رخ میده که صاحبان قدرت هستن و این اختلافات همیشه محتمل هست که فرصت‌های سیاسی بیافرینه در آینده سیاسی اجتماعی ایران، از این بابت ممکنه رویداد مناسبی قلمداد بشه، چون به هر حال یکی از راه‌های گریز از رژیم‌های اقتدارگرا فرصت‌های سیاسی است که در این رژیم‌های اقتدارگرا برای نیروهای مخالف اتفاق می‌افته و اگر اونا مهارت‌های سیاسی لازم رو داشته باشن که از این فرصت‌های سیاسی ناخواسته و ناغافلانه استفاده بکنن، میتونن بهره‌برداری سیاسی مناسبی بکنن. اگر هدف‌های دموکراتیک داشته باشن طبیعتاً در جهت توسعه سیاسی میتونن از اون فرصت‌های سیاسی که در چنین مجال‌های پیش میاد استفاده بکنن.
آقای احمد قابل، نکته دیگه مونده که بخواید اضافه کنین؟
که ما این اصل این ماجرا رو یه بازی بدونیم از جانب سران حاکمیت و چیز ندونیم و بگیم کاملا جدی هست، مسلما آنچه که در صحنه عمل داره اتفاق میفته درگیری جدی بین خانواده اقتدارگرانه. یعنی بازیگرها از اصل ماجرا که با خبر باشن چه با خبر نباشن، الان دعوا به حدی جدی شده که پیش بینی آینده یکی از اون سویه هایی که در اوایل انقلاب برای اولین رئیس جمهور اتفاق افتاد هست که ممکنه اون سناریو پیش بیاد، و مورد دوم عقب نشینی احمدی نژاد و تسلیم شدنش به نظریات آقای خامنه‌ای. چون من فکر میکنم قدرت مستقر در خانواده اقتدارگرایان شخص رهبری و قدرت های موقتی مثل رئیس جمهوری که حد اکثر 8 سال میتونن باشن هیچ وقت جایگاه مطمئنی برای سرمایه گذاری اقتدارگرایان نبوده و طبیعتا تمام اقتدارگرایان پشت سر رهبری قرار خواهند گرفت در نهایت، چون اگر بخوان سهمی از قدرت داشته باشن در کنار ایشون میتونن این قدرت رو جستجو کنن، نه در کنار رئیسشون بودی که به هر حال رفتنی دنی از در دو سال اندی دیگه بیشتر باقی نمونده و پس از اون دیگه اون نمیتونه کسی رو حمایت بکنه و به قدرت برسه.
آقای علی مزروی، جمع‌بندی شما.
منم فکر میکنم به هر حال وظیفه ماست که صحنه سیاسی رو تعقیب کنیم و تحلیل کنیم و از این وضعیت فرصت بسازیم. همونطور که آقای قاضیان گفت بایستی ما بتونیم در مقابله با این شرایطی که پیش میاد و حالا به هر شکلی میخواد ازش تعبیر بشه از اون یه فرصت بسازیم برای جنبش سبز. جنبش سبز بتونه فعالانه در برابر یک چنین تحرکاتی راه حل مناسب خودش رو و راهگشایی به سوی آینده بهتر رو پیدا کنه و من فکر میکنم که در شکافی که به هر حال این مسائل در درون حاکمیت ایجاد میکنه و طبعا بخشش هم بازتاب اجتماعی پیدا میکنه ما بایستی بتوانیم اون مسیر رو که به سوی دموکراسی و انتخابات آزاد میخوایم طی کنیم اون مسیر رو بتونیم پیدا کنیم و روی اون متمرکز بشیم و نیروهای فعال جامعه رو به اون سمت سوق بدیم و این امکان پذیر هست.
آقای حسین قاضیان، نکته آخر شما.
اگه اجازه بدید من دو نکته آخر بگم. یکی این که بازی سیاست از قبیل بازی استراتژیکه و گیرم که دو یا چند بازیگر از بازیگران سیاسی بین خودشون تبانی کرده باشن و به صدا جنگ زرگری داشته باشن، ولی همین که بقیه بازیگران بازی اونها رو جدی بگیرن ما وارد یه بازی بی‌مهاری میشیم که زرگری بودن اون جنگ کمکی به این نمی‌کنه که دیگران همونو زرگری قلمداد بکنن. بنابراین بازی سیاست همیشه جدی است و همونطور که آقای مزبی هم گفتن بازیگران سیاسی دیگه حتما باید اینو با دقت دنبال بکنن و ببینن چه فرصت‌هایی براشون در آینده پیش خواهد آمد. ولی نکته مهم در اینجا این است که بازی که بین جناح حاکم و بین اصولگرایان در گرفته بازی است که میتونه فرصت‌های سیاسی پدید بیاره برای نیروهای طالب توسعه سیاسی بیشتر ایران، اما این در صورتی است که این بار نیروهای اصلاح طلب 76 دوباره دچار توهم نشن و وارد این بازی نشن. وارد شدن اونها به این بازی به معنی خاتمه فرصت‌های سیاسی است که ممکن است درون این بازی برای جامعه سیاسی ایران پدید بیاد، چون ورود اونها صحنه آرایش رو تغییر خواهد داد و مجال‌های اندکی رو که این بازی ممکنه برای بازیگران سیاسی خواهان دموکراسی بیشتر در ایران پدید بیاره از بین خواهد بود. بنابراین این به نظرم خیلی نکته مهمی است که نیروهای سیاسی اصلاح طلب باید نیست بهش توجهی داشته باشن.
خب الان دیگه داریم وارد یه بحث دیگه میشیم و درباره رویکرد اصلاحگرایان، جنبش سبز و همچنین اصولگرایان و حامیان دولت در انتخابات آینده مجلس هم بحث خواهیم داشت. با سپاس از شما آقای حسین قاضیان، آقای علی مزرویی و آقای احمد قابل و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا. تا برنامه بعدی دیدگاه ها، ایام بکام. امیر مصدق کاتوزیان.